عليك يا علي ابن موسى الرضا المرتضى صلاة كثيرة تامة زاكية. شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تسلیت و تعزیت خدمت عزیزان عرض می کنم و امیدوارم که با نگاهی که باید به سیره و سخن اون امام عزیز داشته باشیم، زندگی رو یه معنای حقیقی براش شک بدیم. عنوانی که بنده انتخاب کردم که خدمت شما عرایضی داشته باشم هست: جایگاه تاریخی ولایت عهدی حضرت رضا علیه السلام. خیلی هم الحمدلله در این مورد بحث شده است، بحثای خوبی هم شده است. واقعا این چی شد که بنی العباس از یک طرف مجبور شدند، حالا به روشی که مأمون دیگه در جریانی، مجبور شد مأمون که حضرت رضا رو به ولایت عهدی خودشون بپذیرن. از اون بر پس چرا باید حضرت رو شهید کردن؟ از اون بر چه حسابی به نظر خودشون کردن که نشد؟ خیلی عجیبه این جریان ولایت عهدی حضرت رضا. خب اگه از اینجا شروع کنیم که خب اسلام که اومد، خب اینا حساب کردن جریان اموی که با اون زرنگیایی که دارن میتونن دست خودشون بگیرن. خیلی روش فکر کنی، زرنگ بودن اموی ها، خیلی میتونیم بگم شبیه همین جریان مدرن بود که گفت خب یه انقلاب اسلامی میشه مال خودمون میکنیم. خودشون هم تو تحلیلشون میگن، اون یادم رفت اسم اون مسئول آمریکایی ها، میگه که ما فکر کردیم اینم مثل انقلاب گاندیه. خب اونا اومدن انقلاب کردن، ولی بعدم دیدیم که تقریبا انگلستان دست گرفت هندوستان رو. اینا گفتن، ما گفتیم امام خمینی مثل گاندیه و یک حرکتی میکنه و بعد همون میشه که ما میخوایم. در مورد اسلام هم اینا همین فکر رو کردن، گفتن اینقدر ما قوی هستیم، اموی ها بسیار قوی بودن، گفتند که خب باشد، حالا این میاد یه انقلاب به اصطلاح یه دینی ها میارد و بالاخره خودمون دست میگیریم، و تقریبا هم دست گرفتن دیگه. یعنی حسابشون از جهاتی درست بود، ریزکاری که خیلی دارد خودتونم بلدید. ولی بعد یه مرتبه در اوج قدرت دیدیم که ویران شدن، با شهادت حضرت ابا عبدالله اصلا ورقشون برگشت و دیگه به قول آقای مطهری رحمت الله علیه هر روز هی عقب افتادند و تمام شد. بعد یه جریان دیگه حساب کرد که میاد، این دیگه به نظر خودش خیلی هوشیار بود، بنی العباس گفتن خب حالا خودمون اسلام رو دست میگیریم، چی کار داریم که به مسیر پیامبر و اهل البیت قضیه را بسپاریم؟ میخوام این ریزکاری که جریان ولایت عهدی حضرت رضا چطور شد که به وجود اومد؟ خب بیکار بودن، داشتن کارش نمیکردن. بنی العباس که اومدن سر کار چند تا خصوصیت داشتن. اولا خب میدونید که عباس عموی پیامبر است، مسلمون هم شده است، قریشی هم که هست، یعنی خیلی به ظاهر نزدیک است به اسلام. گفتن ما میایم سر کار، هم مسلمونیم، هم اسلام را به ظاهر داریم تبلیغ میکنیم، هم ضد اموی ها بودیم، بنابراین مردم ما را قبول دارن. خب راستی هم تا حدی همینطور شد. اما عملا یه حسابی دیگه هم کردن، گفتن اولا پس ما اون مسیری که پیامبر گفتند و قدیر اومد و که امیرالمومنین بیاند و بعد سلسله اهل البیت بیاد اونم حذف کرده، پس هم اون جریان اصیل عدالت خواهی که دقیقا معنویت و همراه با عدالت رو دنبال میکنه اونو حذف کرده، هم ظاهرا اسلامو داریم. حالا بعد واقعا هم قوی بودن، شما اگه زندگی نام هارون رو بخونین تقریبا میشه گفت که تمام جهان دست اینا بود، حالا آمریکا که کشف نشده بود، تقریبا حتی دیگه نمیخوام وارد اونا بشم که آیا ما شواهدی داریم که در اون زمان آمریکا را هم اینها به خصوص این قسمت ونزوئلا و اینا آثار یا نقشه هایی هست که در اون زمان بنی العباس تا اونجا هم رفتند، حالا برای ما مهم نیست این، ولی تقریبا همه چی که دستشون بود، هارون یه قدرت بی نظیر، یه هوشیاری بی نظیر و یه خونخاری بی نظیر. شما دیگه چی کمتر دارین؟ حتی بعضی ها معتقدن شیعه بوده است، ولی حالا چه شیعه ای بوده است که امام رو نمیخواست است به میدون بیاد، اون بحثش جداست، بحثای خیلی خوبی شده است در این مورد، من حرفم این نی. بالاخره چی شد که با همه این زرنگی ها مأمون اومد سر کار؟ مأمون حالا داداشش رو نمیدونم کشته و مقابله کرده اینا، بالاخره کار به اینجا رسید، حالا مأمون که اومده سر کار میبینه کم داره، کم آورده است. چی شد که میخواست این کم آوردن خودش رو که ملت اسلامی به هر دلیلی اینا نمیپذیرند، حالا میخواد از طریق آبروی حضرت رضا علیه السلام به عنوان جریان اهل البیت ترمیم کمبودش بکنه. حالا من از اینجا این متن این شماره یک رو میخونم تا مقدمه باشد برای عرضم. یک، در موضوع جایگاه تاریخی حضرت رضا علیه السلام به این موضوع باید اندیشید که چرا مأمون عباسی مجبور می شود برای هویت بخشی به خود متوسل به ولایت عهدی امام رضا علیه السلام شود. آیا جز این است که جریان بنی العباس در عین ادعای قریشی بودند و در عین پسر عموی پیامبر خود را معرفی کردند و مدعی اسلامیت بودند، این شخصیت قدسی و در عین حال در سایه بودن ائمه است که وجدان جهان اسلام را متذکر این امر کرد که باید روح اسلام حقیقی را در جای دیگر بیابند. یه کار عجیبی که ائمه کردند. و حالا شما تو حضرت رضا میبینید، خب اینا قبلش که پدر حضرت رضا علیه السلام را زندان‌های طولانی کردن دیگه، خب چی میشه که شکست میخورن؟ حرفم اینه، با روش ائمه یه روش خاص است که به ظاهر در سایه اند اما در اصولند. به ظاهر خب قدرت که قبلا دست اموی ها بوده، اینا گفتن همه کاری میکنیم و امام مارم که شهید کردن، ولی چی تو شد که نتونستن ادامه پیدا کنن؟ بنی العباس که فکر میکردن دیگه خیلی زرنگن، داستانها دارد این جریان بنی العباس که خیلی زرنگن، خب حالا طوری کم میارن که مجبورن امام رضا را با حالا با اون نقشه ها که بلدین دیگه بالاخره بکشونن در طوس به عنوان ولایت عهدی، که حالا عرایزی انشاءالله پیش میاد. حرف من اینجاست، این حضور در سایه و موندن بر اصول قدسی در عین سیاسی بودن چه نوع خصوصیاتی است؟ خب این دو جور میشه در سایه بود دیگه، یکی این که برن تو خانقاه و صوفیگری بکنن و عبادات فردی بکنن، هیچ کی هم کارشون نداره، ولی اینا که این کار نمی کردن، اینا در عین این که مستقیم درگیر نمی شدن در صحنه بودن. این خیلی کار پیچیده ایه. من اگه بخوام نمونه بیارم که راحت ساده من مسئله را مطرح کنم، خود انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی که اومد وسط با کی جنگ کرد؟ هیچ جنگ نکرد. چرا نتونستن تحملش بکنن؟ شما رو این فکر کنید، میدانستن بودن انقلاب اسلامی یعنی همه معادلاتی که اینا حساب کرده بودن به هم میخورد. اقلش این بود که اینا حساب کرده بودن که دین از سیاست جداست. حالا یه سیاست اومده است که حرف دینی میزنن. دارم خیلی مختصر میگم مسئله حضرت رضا رو، بیش از اینا باید فکر کنیم. در سایه بودنی که خودتون میدونید خلفا اعصابشون از حرکت حضرت ائمه، حضرات ائمه خورد بود. خود متوکل یه جا دارد میگه من شبا خوابم نمیبرد از دست ابوالحسن، یعنی حضرت هادی. دازه حضرت هادی که به ظاهرم هیچ کاری نمی کنه. خیلی عجیبه آقای، کاش یخده بتونیم روش فکر کنیم. خب حالا صحبت من این بود که جهان اسلام متوجه شد که نباید یه جای دیگه بره. اینا زرنگی کردن گفتن خب حالا به جای این که یه جای دیگه برد و منظورشون هم ائمه بود، ائمه رو برمی‌داریم، ما میام امام رضا رو برمی‌داریم، میام ولایت عهدی میدیم، پس عملا حل میشه. میخونم: و همین امر است که در نهایت منجر به حکومت مستقل تشیع در زمان صفویه شد. خب روشش بلدین دیگه. خب عملاً چی تو شد؟ عملاً جهان اسلام دید باید به یه جای دیگه فکر کنه. خیلی تلاش کردند ولی آخرش کی شد؟ آخرش حکومت صفویه به عنوان یه حکومت تشیع به وجود اومد. و بعدش چی شد؟ بعدش ادامه صفویه مشروطه شد. مشروطه یعنی چه؟ یعنی قوانین ذیل یک مجتهد و یک مجموعه مجتهدین باید تصویب بشه. خب یه مجتهدین شیعه، خب یه قدم اومد جلوتر دیگه. قبلا اصلا اجازه نمیدادن که حکومت مال تشیع باشه. روش رو میخوام بگم، روش ماندن بر اصول حق حقیقیه و سیاسی بودن، اما در این حالم به ظاهر در سایه بودن. ولی معلوم است که این یه نوع حضور است که نمیشه نادیدش گرفت. بعدش چی شد؟ بعد حکومت مشروطه چی بود؟ شاه باید قوانین رو امضا میکرد ولی مجتهدین هم باید تایید میکردن. یواش یواش اومد این جلو، شد انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یعنی چه؟ یعنی اصلا خود ولی فقیه حاکم باشه و تازه حکم رئیس جمهورم ولی فقیه تنفیذ کنه. یعنی همینطور اون امامی که به ظاهر در سایه بودن و ائمه‌ای که در سایه بودن، روششون طوری بود که هرچه جلو آمدیم حاکمیت عبور از جهان غیر دینی و شروع جهان دینی شد. اینا میخوام یه عبرت خیلی خوبی بگیرید. حالا من متن کامل میخونم: و همین امر است که در نهایت منجر به حکومت مستقل تشیع در زمان صفویه شد و مسیر را تا نظام انقلاب اسلامی جلو آورد و زمینه توجه جهان اسلام و جهان بشری را برخلاف آرزوی همه مستکبران به حیات قدسی در این حال سیاسی فراهم کرد. برخلاف آرزوی مستکبران به حیات قدسی و در این حال سیاسی فراهم نمود شرایط را. این است، از اینجا میخوام معنی معنای جایگاه تاریخی ولایت عهدی حضرت رضا. که یعنی چه؟ یعنی اسلام اگرم در ظاهر در سایه هست، اسلام حقیقی همواره به سوی جلوست، حرکتش به سوی جلوست. هرچند که خب ظاهرن قدرت که دست اونا بود، اول که قدرت دست اموی ها بود، بعدم که دست بنی العباس بود. چرا حضرت رضا را آوردن؟ برای اینکه دیدن مقبولیت ندارند، وجاهت ندارند. خب حالا اون مال بعد، من میخوام از همینجا یه نتیجه بگیریم که آیا سنت هایی که در عالم حاکم است اجازه میدهد به قدرت ها، به هر شکلی که قدرت دارن، یا قدرت نظامی دارن، یا قدرت رسانه‌ای دارن، یا آخوندای درباری، خود همین بنی العباس آخوندای درباری داشتن، کلی در نفع اینا حرف میزدن، آیا سنن الهی اجازه میدهد که جریانهایی که حق نیستند ولی قدرت دارند، چه قدرت نظامی چه قدرت رسانه‌ای، اینها نهایت داشته باشند، کارا دست بگیرند؟ از ولایت عهدی حضرت رضا عبرت میگیریم که نه، حق همواره جای خود را در تاریخ دارد و باز میکند، هرچند که دشمنان از ائمه تلاش کردند. حالا این مقدمه باشه. در شماره دو یه نکته خیلی خوبی را از حضرت رضا علیه السلام داریم، همه دونم بلدید، بخوام انشاءالله ازش یه نتیجه خوبی بگیریم. من متن از اول میخونم. در نگاه شیعه با تجربه‌ای که در بستر نظر به سیره امام رضا علیه السلام و نقش تاریخی آن حضرت در رابطه با حقیقت برای شیعه پیش می آید، موجب می شود تا هر سخن بی مبنایی که رسانه های دشمنان تبلیغ می کنند را به رسمیت نشناسیم، زیرا با رهنمود آن حضرت. حالا می رسیم، تا اینجاش داشته باشید. خب اینا که خیلی تلاش کردند که نیاز به اهل البیت نداریم، نیاز به یک زندگی قدسی نداریم. خب تبلیغ هم که زیاد کردن، ولی نشون میده که اگر این اگرش خیلی مهمه با. اگر ما بر حقیقت پایدار بمانیم، تمام رسانه های همیشه دنیا آخر شکست میخورد. هنر بر پایداری بر حقیقت هستا، یعنی تشیع و ائمه مظاهر حقیقت هست. این جریان حضرت حتما شنده، حضرت وقتی که تشریف آوردن که حالا البته خودشون نمیخواستن بیان، حالا میرسیم، اما بالاخره به هر شکلی با نقشه مأمون حرکت کردن به طرف طوس. حتما شنده به این نیشابور که رسیدن، اینم عجیبه، اکثر اینایی که دور حضرت گرفتن در نیشابور اینا علمای اهل سنت بودند، علمای اهل سنت. بعد دور حضرت رو گرفته بودن، اسمشون هم تو تاریخ اومده. خب حضرت هم تو کجاوه خودشون بودن، پرده هام افتاده بود. یکشون میاد پشت بهم قسم میده حضرت ها که تو را به جدت قسم، این پرده را اینقدر ادب داشتن که خودشون پرده را عقب نزن، تو را به جدت این پرده را عقب بزن، جمال دون را ببینیم. که بعد حضرت که عقب میزنن، قوقا و جمعیت اومده است. حالا جمعیت اهل سنت هم اومدن، مسیر حق بودن، من اینا رو نمیخوام از آن بحث کنم. یک شیونی و گریه ای را میفته، بعد اونجا تقاضا میکنن که یه تذکری بده. بعد که حضرت، حالا جالبه که انگار از قبل آماده بودن، همین که حضرت میخوان سخن بگن، تو تاریخ هست من یادم رفته است که صدها قلمدون بوده است دیگه، اون روزا که خودکار نبوده است که سریعا قلمدونا بیرون میاد و قلما بیرون میاد که بنویسن. که حالا حضرت هم شروع میکنن این جمله را که تو متنتون بخونین، حضرت روایت مفصل است که نهایتش به اینجا میرسه که جدم از جبرائیل نقل میکنن، یعنی میگن پدرم از پدرشون، پدرشون از پدرشون، سلسلت و ذهب که میگن، یعنی سلسلهی که همشون گوهرند و طلا. بعد این جمله مشهور که خیلی عجیبه است، این جمله که حضرت میفرماد پس خدا فرمود چی؟ کلمت و حق، کلمت و لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حس دخل حسنی امن امن عذابی. تا اینجاشو دارین دیگه. کلمه لا اله الا الله یعنی چه؟ یعنی نگاه به این که یک حقیقت یگانه جاری در عالم جاری است، یک حقیقت یگانه حاضر در عالم جاری است. خب فمن دخله، این حسن است، این بگو مأواست. انسان اگه در مأوای توحید قرار گرفت، در یک قلعه قرار گرفته است که فمن دخل حسنی امن من عذاب، از عذاب امن میشه. عذاب چی معنا میکنی؟ درد سر. درد سر که فقط مال قیامت نی. هر کس این جمله جمله خداوند است، در سلسله ائمه به ما رسیده است و حضرت رضا دارن به ما میگن مردم یه قاعده ای تو این عالم هست، به پای فریب نخورید. این قاعده و سنت اینه که کلمه لا اله الا الله رو باید بشناسید. این که یک سنتی در عالم هست و اون حضور خدا در همه جوانب، اینا به عنوان یک معوا بدونی. حالا مثلا مثال میزنم، اگه کسی اینا در یه معوا بدونه، حالا یکی تصمیم داشته باشه آبرو شما رو ببره، خب شما اگه بدونین که کار دست خداست هیچی دو نمیشه، ببینم چی کار بکنه، هیچ کار نمیتونه بکنه. یکی تصمیم گرفته باشه مثلا به ضد شما بزنه، شغلتون نمیدونم سخت بشه، کلمه لا اله الا الله یعنی نه آقا، یک حضور حی حاضری به نام حضرت الله عالم و فرا گرفته است. میگه این یه معواست، اگه کسی وارد این معوا شد، وارد چی شد؟ یعنی وارد این عقیده شد، وارد این قلعه شد، حالا به تعبیری امن امن عذابی، از هر عذابی امن است. خب تا اینجا درست شد؟ یعنی هیچ بحرانی نمتونه این را به زحمت بندازه. خب راوی میگه که حضرت اینا گفتند و پرده افتاد و ادامه پیدا کرد. یک همی که رفتن، حالا همه فکر کردن خیلی قشنگم کار کردن، دوباره پرده را زدن عقب، همه توجه کردن متن را ببینین، فرمودن که اما چی؟ به شروطها ها و انا من شروطها. یعنی چی؟ یعنی آره لا اله الا الله کافی است، هیچی دیگه هم نباید جاشو بگیرد. وهابی ها اینجا احمق شدن. نه، اما بگو نماد لا اله الا الله چیه؟ نماد یعنی تعین، صورت. بگو روش کاربردی توحید چیه؟ می‌فرماد نمادش ائمه، سیره ائمه، روش ائمه، سخن ائمه. می‌فرماد که بدین معناست که برای حضور در معوای الهی نیاز داریم ذیل سیره ائمه خود را ادامه دهیم، امری که امروز با غیبت امام زمان، امروز با غیبت امام زمان با ولایت فقیه قابل تحقق است، بدون اینکه راه دیگری باشه. ما در مورد حضرت رضا به این فکر میریم که خب حالا حضرت میفرمان که بپاید حضور یگانه حضرت حق در عالم ازش غافل نشی، میگم چشم. بعد میفرمان این را باید با نمادش، با شخصیتی که نماد و چی بهش میگن نمونه اون توحید است، مسئله را حل کنی. که خب گفتیم در زمان غیبت ولی فقیه هست، ولی فقیه به اعتبار اینکه متذکر اون سیره و سنت ائمه است و قرآن هم که داریم. میخوام عرض کنم پس نظام اسلامی نظامی است که به همون دلیل که جهان بنی العباس مجبور است در آخر رجوع کند به سیره اهل البیت و امام رضا را میارد به صحنه. حالا تا اینجاش فعلا داشته باشید، من نظرم از همین حالا هم همینطوره. یعنی جهان مدرن بکشد خودش را، در نهایت مجبور است با سیره توحیدی کارش را ادامه بده، وگرنه هر روز یه بحران داره. حالا این بحرانهاش را به هر نامی میخواد اسم بگذارد، بحرانها به جهت آن است که سیره قدسی انسانیت رو سیر ندادن. حالا میخوام در شماره بعدی بلکه بتونم عرایض داشته باشم. یه مسئله‌ای که در مسئله حضرت رضا و در ایران ما باید باز روش فکر کنیم، این جریان حضور حضرت رضا در ایران چه جریانی بود؟ به ظاهر مأمون حضرت رضا را آورد در ایران برای کار خودش و ولی گویا یه خبرای پشت پرده بوده است که حالا داریم یواش یواش میفهمیم. کی باورش میمد که ایران مرکز فکر جهان بشه؟ نمیدونم چقدر در جریانید، این که عرض میکنم یه ذرهش قلوب نیست که ایران امروز مرکز فکر جهان میشه. اینکه شما میبینید با یه مسئله جزئی تو همه جا پیش میاد، که بالاخره پیش میاد که یا خطایی میشه، بالاخره پیش اومده است. حالا این خانم یا به اصطلاح خودش بیمار بوده است که علل قاعده طبقه، بالاخره پیش اومده است و فوت کرده است. صدها اینجوری پیش میاد. به قول یکی از عزیزان آمار آورده بود که بابا تو همین بازداشتگاه های خداتون به طور طبیعی خیلی ها امروز میگیریدشون فردا فوت میکنن. این قشقره ها چیه؟ این قشقره ها خیلی شما را دلدون خنک کنه که عجیب است این همه جهان رسانه غرب داره تلاش میکنه که از شر ایران راحت بشید. اینجوری فکر کنید. چرا فکر؟ آقا برین رسانه های دنیا رو نگاه کنید. ایران چرا باید اینقدر مسئله باشید که یه مسئله جزئی که گوشه تهران پیش اومده است، اینا با تمام چند روز است آقا، 7-8-10 روز است، شب و روزش رو روی گذاشتن. خب اینا که نمیدونم چقدر دلتون آروم است، راست من دلتون آروم است یا بیشتر آروم است، این که چیزی نیست. یارو گفته بود که به فیله مگسه نشسته بود رو فیله، گفته بود که خب سرخسته شدی یا نه؟ آخه یه مگز رو فیل، آخه فیل که اصلا حساب روش نمی کنه. به خدای وحده و لا شریک له، این تلاش های رسانه ای در نسبت این پایداری و استحکام نظام اسلامی از این که یه پشه رو فیل بشینه دم کمتره. دلایل هم نم چقدر میشنن، اما یه چیز عجیبی تو این قضیه هست. دلم میخواد رو این فکر کنید، حضرت رضا چی شد اومدن ایران؟ ظاهرن مأمون آورد ایران، ولی این ایران حضرت رضا میخواست یا نمیخواست؟ رو این یخته فکر کنید. کدوم ایران رو دارم میگم؟ ایرانی که از قبل از اسلام خداپرست بوده است. میدونین که ایزدان شنیدن دیگه تو متن، ایزدان یعنی فرشتگان، نه یعنی خدا و اینا مثلا مشرک بودن، هیچ که اینا نگفتن. در صورتی که آل یعنی جزیره العرب اینا میدونن که مشرک بودن. ایران خودشون میگن که یونان، همین یونانی که بعدن اینقدر مهم بوده، تحت تاثیر ایران بوده. از اسکندر میدونید که اومد در زمان اشکانی اینا حمله کرد به ایران دیگه. خب بعد خود اسکندر تحت تاثیر ایران قرار گرفت که بعد رفت مصر، با فرهنگ ایران رفت به مصر حمله کرد. اینا رو حالا بحثش مانی. این ایران با این خصوصیات که الان گفتم، چند بار تکرار کردم، یکی از این خبرنگارای ترکیه وقتی که به اصطلاح انتخابات آمریکا بود باش مصاحبه میکرد، میگفت ما در ترکیه دو تا انتخابات برامون خیلی مهم است، یکی آمریکا یکی ایران. بعد حرفش این بود، میگم اصلا نمیشه بدون ایران فکر کرد. من نمیتونم حالا بحث کنم، ولی دلایل مفصلی دارم که این همه احوالات خوشی که در این موکبهای عراقیهای عزیز به وجود اومده است برای اینه که میخواهن ایرانیت رو لمس کنن. میگم الان بحثش اینجا نیستا، ادله خوبی هم داریم. عجیبه که حس میکنند که با اومدن در فرهنگ ایرانی یک جوری در جهان حاضر میشن. اقلش شما مقایسه کنین غذاهایی که اون روز اول که ما میرفتیم در مثلا اربعین، مقایسه کنین با حالا. اصلا غذا با دستشویا اصلا یه جور، میدونی که اصلا کلن یه جور شیرا و شلنگا اینا اصلا معنی نمیداد برای اونا، یه جور دیگه طهارت میگرفتن. حالا مثال خیلی مفصل هم هست، تازه ربطی هم به این مسیر از نجف تا کربلا نداره، در مسیر کاظمین تا خود کربلا و اینا همش انگار یه جور ایران حاضر است. حالا اینا رو نمیتونم اینجا مفصل بحث کنم. این که حضرت رضا آمدن ایران تا ایران در جهان با هویت خاصی حاضر بشه یا نه؟ من متن رو میخونم. آیا جز این است که حضور در جهان جدید در عین انس با امام رؤوف ما را در ورود به آینده خود موفق میگرداند؟ رو این خیلی حرف دارم. ما دو تا اسلام داریم دیگه، یه اسلام متحجرین خشن، یه اسلام با صفای خلق محمدی صلوات الله علیه و آله. خلق محمدی صلوات الله علیه را کجا میبینید؟ هر کی رفت از زیارت امام رضا دیده چقدر امام رؤوف، اصلا آدم میمیرد از دست امام رضا با این رأفت عجیب و غریب. خب این چی شد؟ یعنی اسلام بدون رأفت که نمیشه. خب اهل سنت اومدن پیامبره گرفتن ولی نتونستن اون صفای محمدی صلوات الله علیه را جاری کنن، ولی ما تو ایران امامی را آوردیم که همون اسلام است و یکی از خصوصیاتش رأفت است. باز ادامه میدیم. و در این رابطه باید به شخصیت و سیره امام رضا فکر کرد، زیرا پذیرفتن شخصیت آن حضرت و فکر کردن به آن همان پذیرفتن ولایت الهی است و خود را در معرض انوار معنوی آن حضرت قرار دادن و از این طریق گسترده شدن نسبت به دیگر انسانها و در آرامش خود به سر بردن. من همین دو ماه پیش بود یکی از این دانشجویان سوال کرد که بناس ما با بستا اردوی دانشگاه بریم مشهد چی بخونم و چی بگم؟ گفتم نه چیزی بخون نه چیزی بر، خودت در معرض امام قرار بده ببینی امام است یا امام نیست، دروغه یا راسته. بابا ما میریم میگن امام، یه امام اینجا خوابید، از راستش یا دروغه؟ نه کاری به تاریخ داریم نه با سند داریم. میبینیم یارو گفته بود که حضرت عباس خدا هست، گفته بود از چرا؟ گفته بود این یکی از اینجا قابید است که میگن که امامی است که خدا را به اصطلاح تبلیغ میکنه. حالا همین از حرفم، یعنی این چیز عجیبی است، مفصله با من نمیخوام وارد مفصلش بشم، به دلایلی که داشتم به این دانشجو عرض کردم، گفتم تو برو در معرض امام قرار بگی، خودت در معرض امام قرار بده ببین چیزی هست یا نیست. که بعدش جالب است به باباش گفته بود، عجب توصیه‌ای بود. با اینکه میگم از این تیپا نیست که مذهبی ها اینا خیلی بودا، منم میدونستم که توصیه مذهبی نباید به این بکنم، ولی هنوزم حرف همینه. خیلی عجیبه. دو تا نکته رو داشته باشید که آدم در امام رؤوف اومده است تو ایران، ما میریم زیارتش، یک نوع رأفت سراغ ما میاد که بقیه رو دوست داریم. خیلی عجیبه که آدم بعد از زیارت که میره، ما یه قوم خیش داشتیم خدا رحمتش کنه هیچ کی قبول نداشت، فقط سالی یه بار ما رفت مشهد، حتی به ما میگفت که شما برای این که عرضه ندارین گوشت برسونین، میگون که مردم گوشت نخورن، بی خود انقلاب کرده اینا. فقط وقتی میرفت امام رضا این با هر کی قه بود بعدش آشتی میکرد، بعد دوباره شروع میکرد قه کردن و دعوا کرد. یه چیز عجیب و غریبی بود که عجیب است این رأفت. مگه اسلام این رأفت نیست؟ مگه اسلام این نیست که آدم و همه دوست داشته باشن؟ خب بابا این با امام رضا پیش اومد است. اون وقت در ایران شرط این که شما بشریت و آینده نجات بدین رأفت است. من از رنه گنون استفاده، رنه گنون میگه روح جهان مدرن کینه است، بحثش هم مفصل است. خب حالا انقلاب اسلامی یعنی حضور سیاست در جهان مدرن در عین رأفت، اینا با امام رضا پیش میاد و ما باید اینا ساده نگیریم. ما داریم و همینجا میخوام بگم الان ما هرچی هم که کوتاهی کرده ما باید با امام رضا جبران کنیم. بالاخره قبول داریم که ما کوتاهی کردیم، بعضی این روشن فکران ما اون محبتی که باید به مردم داشته باشند و نداشتن. ما باید با برگشت با امام رضا و با نظر با امام رضا اون رأفتی که باید بینمون باشد پیش بیاد. وقت در این رأفت خیلی خوشم اومد از آقای اژه‌ای، فرمودن که دادستانا برن توی این آتیس اینجا که بچه ها را به اصلاح بازداشتگاه ها، یه وقت به این بچه ها که تو بازداشتگاه طبق قانون برخورد کنه، اما یه نباید یه وقت اجحافی بهشون بشه. خب برخورد کردن غیر اینه که تندی ویجا کردن. بله مثلا برفرض، حالا برفرض گشت ارشادم، برفرض یه بزهکار، یه کسی که خیلی بی تربیت و بزهکار است اینا، خب حالا باید بهش تذکر بده، اما نباید که مثلا دیگه تو برفرض برخوردی تند بهش کرد طبق قانون، که حالا بحثش جداست، که البته دارن یه فکرایی میکنن که ما با رأفت بیشتر به هر صورت باید برخورد کنیم، در عین اینکه نباید هم قوانین رو زیر پا بگذاریم. این جمله را ادامه نمیدم، زیرا حضرت بنا دارند با استقبال از زائران خود روحانیتی در آنها به وجود آید، تا نه به معنای مذهبی بودن گرفتار جمود شوند و نه با حضور در جهان مدرن از بصیرت و معنویت تاریخی غفلت کنند. من خودم نظرم است راز این که امام رضا اومدن تو ایران اینه که آدم باز وقتی زائر امام میشه میبینه هم یک بصیرت پیدا میکنه، هم یه وسعت پیدا میکنه. جمله اینه، سیره ائمه برعکس دشمنانشان احترام به نظرات بقیه است. حالا ما سوالم اینه، بعضی اینا که حالا تحت تأثیر بعضی ها را، همه را نمیگم، اما تحت تاثیر اسرائیل و بی بی سی اومدند و برخورد تند کردن، خب بنا شد که شما بگون که حجاب آزاد یا که هیچ کس حق ندارد حجاب داشته باشد. خب معلومه شما هیچ کی غیر خودت را قبول نداری. وقت تازه میگن جمهوری اسلامی نمیخوان، جمهوری اسلامی اتفاقا عکسشه، میگه آقا غیر را هم باید احترام بگذاریم، قوانینی هم داریم باید احترام بگذاریم. جمله را دقت کنید، سیره ائمه برعکس دشمنانشان احترام به نظرات بقیه است، تا بقیه صداها نیز توان ارائه خود را داشته باشد و ائمه نیز با ارائه سخن حق دشمنانشان را خشمگین کردن. خب این دیگه دست چیکار کنن؟ ائمه چون حرف حق را می زدن، خب آبروی منصور دوانقی می رفت، منصور دوانقی حرص می خورد از دست امام صادق، برای اینکه حضرت حرف حقا میزدن اون حرف باطلا میزد. بعد جالبه که دستور داد امام صادق شهید کردن و بعد زار زار گریه میکرد، راستی هم گریه میکرد. چرا؟ از بس امام صادق خوب بود. ببین چی میشه دا که منافقانه که گریه نمیکرد. این خیلی چیز عجیبی است. انقلاب اسلامی دشمنانش به جهت اینه که ذات انقلاب ها میگم کوتاهی های جزئی، که اینا که نیومدن انتقاد کنند به کوتاهی های جزئی ما، حرف دشمن اینه که کلن باید یارو تو استانبول گفته بود آماده بشوید فردا میخواییم بریم تهران را فتح کنیم. فکر کردن اصلا ببین دشمن ها رو چقدر احمقت فکر کرده است که تهران مثلا کوچه مشنسنه ما میخوام ببین فتحش کنیم. خب اینن دیگه، ما اینا رو داریم میگیم که خب اینا چرا اینقدر عصبانی هن از اصل انقلاب اسلامی. خب برای اینکه انقلاب اسلامی چیزی برای اینا نگذاشته است. سلاح وقت بیشترین شعارام به ضد کیه؟ حضرت آقا. خب برای اینکه این سلابت، این متانت، این دیگر دوستی، دیگر دوستی یکی از خصوصیات فوق‌العاده ائمه بودن و در حضرت آقا و امام هست. خب اینا معلومه است عصبانی میشن. چهار، تجربه حقیقت در بستر زیارت امام علیه السلام نسبت به انسان را با همه چی ببخشید، تجربه حقیقت در بستر زیارت امام نسبت انسان را با همه چیز تغییر میدهد. خیلی چیز خوبیه، این جمله را دلم میخواد نگه دارید. یه چیز عجیبی، شما میرید زیارت امام اصلا نمیدونید چرا میرید، یعنی نمیرید که مثلا یه چیزی یاد گیرید، نه اونم که میگه خب میرم که مثلا کاسبیم رونق بگیره ده اینا، بی خود نمیگه، ولی یه چیزی گیرش میاد که انگار اصلا بی خودی قصه میخورد، یه چیزی بالاتر گیرش به نسبتش عوض میشه. این خیلی مهمه که میگم تا دیرو قه بود با داداشش، بعد از مشهد برمیگرده میگه که بریم یه سلام بهش بکنیم، نسبت ها عوض میشه. داستانش هم مفصله با چون انسانیت به انسان برمیگرده، ائمه کمال انسانیت هم. اون وقت انسانیت که به انسان برمیگرده چرا؟ بلکه حقیقت هست. حقیقت، من رو این حرف دارم، شما از طریق ائمه حقیقت رو حس میکنید. حقیقت رو که حس کردید، خب معلومه که نسبت به انسانها رابطه دون رابطه دیگه میشه، نسبت ها عوض میشه. تجربه حقیقت در بستر زیارت امام علیه السلام نسبت انسان را با همه چیز تغییر میدهد و زندگی در عین گستردگی تبدیل به مشغله و روزمرگی نمیشود. زندگی صد تا مسئله داره. وقتی آدم با امام رابطه داشته باشد، زندگیش پر مشغله نیست. یارو مثلا ممکنه معمار باشد، صد تا کارم داشته باشد، ولی نماز اول وقتش هست، صفاش هست. امام نداشته باشی، زندگی پر از مشغله میشه. و اینجاست که با تفکر نسبت به سیره امام رضا علیه السلام نوعی فرهیختگی برای انسان پیش می آید. ماورای آنچه عقل غربی فرهیختگی و روشنفکری می پندارد. بنده گاهی این زوار عوام بی سوادی که از زیارت امام اومده است رو اینقدر درش صفا و کمال و عقل می بینم که به خدا قسم از خیلی این استادای دانشگاه یه ذرهش هم نمی بینم. تو همین جادون خالی تو این سفر زیارتی، خب دید مثلا ظاهرا میبینی یارو مثلا مال پاکستان است یا افغانستان است، خیلی ظاهر ساده، اصلا سواد هم نداره، رفته اصلا یه خود از این موکبه عدسی گرفته سوپیه بخوره. من داشتم نگاه میکردم، خب یکی به ظاهر نگاه کنه با عقل مدرنیته اروپایی میگه نیا کن چه بی سوادای اومدن زیارت. خب آدم حسابی آن ببین چقدر فقیرن که رفته از یه عدسی گرفته است داره میخوره. خب این کرایه‌ای که از افغانستان یا پاکستان اومده است، از ایران هم گذشته است، اومده از اینجا که هزار تا عدسی بهش میدادن، تو چرا اینه نمیفهمی که این یه روحانیتی دنبالش است که پدر جد تو هم اینه نمیفهمه. خدا چشممون رو باز کنه این روحانیت این خانم را که به ظاهرم یه عدسی دستش گرفته است داره میره بخوره. خیلی عجیب است که شما با نظر به سیره ائمه همدیگر یه جور دیگه میبینید، همدیگر آدم های بزرگ میبینید. بیاید عکسش کنید ببینید این روشن فکرها چقدر به هم فوش میدن، چقدر با هم دعوا میکنند. شما وقتی که اینقدر همه قبول ندارند رو ساده دارید ازش میگذرید. این به جهت این است که چیزی نیست که بخوان در دل اون حقیقت را ببینند. بحثش مفصل است دیگه، بخوام این دوتا نکته را بخونم و جمع کنم. این شماره 5 خیلی بحث خوبیه که حضرت رضا دارن به مأمون میگن که فکر نکن که تو امتیاز به من دادی. یا چرا حضرت اینا میگن؟ برای اینکه متوجه بشیم امام از جهت دیگه در صحنه است. جمله اینه، حضرت حضور امام رضا با اون هویت قدسی به عنوان ولایت عهدی طوری بود که به مأمون فرمودن ما زادنی هذا الامر الذي دخلت فيه في نعمه عندي شيئا ولقد كنت بالمدينه. ترجمه رو میخونم، میفرماند که ولایت عهدی من برای من مایه فزونی نعمت و مقامی نشده است. من در مدینه بودم و نامه ام در مشرق و مغرب نفوذ میکرد. چرا حضرت اینا میگن؟ بلکه ما متوجه باشیم امام در یک حیات دیگری داشتن خودشون را ادامه میدادن. ما در انقلاب اسلامی، حالا هر کی چی میخواد بگه، هر شلوغی که میخواد بکنه، به حمدالله این حضور نرم بی سر و صدایی که شما در عالم حاضر کردید قوقا میکنه. خواهش میکنم دوباره قسمت آخرین صحبت حضرت آقا را با پیشکسوتان نه جنگ بخونید. آخرین پاراگراف میفرماند که انقلاب اسلامی کاری کرده است که جهان امروز در صدد است که این نحو زندگی را دنبال کنه. اینا که از خودشون در نیاوردن، این قضیه است. از آدم وقتی رگ قضیه را میگیره، از چینش بگیر و هندوستان، من خیلی تعجب کردم، دیدم متفکران هندی که خودشون هم مکتبی دارن، میدونیم که بودا مکتب کمی نی، متفکران هندی متوجهند که باید در نسبت با ایران فکر. این نشستی که در 15 روز پیش در گلاسکو بود، گلاسکو که پوتین هم شرکت کرده بود، سخنرانی پوتینا بریم دنبال کنی، خیلی عجیبه که میگه به غربیا، میگه که جهان دیگری شروع شده است با حضور روسیه و هند و چین و ایران. و خواهش میکنم دقت کنیم، ایران یه جوری میگه که گفته بودن قبلنم که پوتین اینا معتقده، ولی با اینجا دقت کنیم که گویا محوریت ایران باید وسط باشه. بعد یکی از تحلیلگرها حرفش این بود برای اینکه در مقابل غرب فقط ایران حرف داره. اینا رو تحقیق کنید که از من فکر نکنید من دارم شعار میدم اینجا. ببینید روسیه رقیب آمریکا هست، ولی چی داره بگه؟ فقط رقیب آمریکا. هند و چین از نظر رقاب، میدونید که هند و چین که فرهنگشون رو رقیب آمریکا نکردن، که فرهنگشون شخصیه، بودا یه دین فردیه، اون بقیه ادیان چینی هم به اصطلاح اینا لاوتسه آدم بزرگی است، منم ارادت بهش دارم، ولی یه شخصیت بزرگ فردیه. اما انقلاب اسلامی دین مقابله با استکبار است، این یه چیزی دیگه است. خب معلومه که جهان مسئله دارن. اینجاست که میخوام بگم حضرت رضا چرا به مأمون میگن تو منتی سر من نگذاشتی، من خودم دارم در جهان کاری که باید بکنم میکنم. این همون حضور در سایه قرار گرفتن ایران است. ایران به ظاهر در سایه است، ولی با حضور جهانیش. حالا اینجاست که میگم حالا اصلا ما بیخیالیم این بنده خدا، حالا چی تو شده قصه میخوریم که چرا اینها تحت تاثیر این رسانه های دشمنان ما اینجور فریب میخورن، بعدم سرشکسته میشن. ما قصه میخوریم که این جوونمون حالا بعد که از آسایش چی میگن از این بازداشتگاه میارندش بیرون، ببینید عجب فریب بزرگی خورده است. خب این که دیگه نمیتونه درست دیگه میشکنه، ما دلمون نمیخواد جوونمون بشکنن. البته ما هم تقصیر کاریم که باید بیشتر فعالیت کنیم، بیشتر دست جوونا رو بگیریم، حرفای حسابی برای جوونا بزنیم. نمیشه حرفای دیروز رو امروز زد. ببخشید دیگه این آخرین حرفم ایشالله کاملترین حرفم باشه. مأمون ببین مأمون چه امیدی داشت، چی شد؟ مأمون امیدوار است با ولایت عهدی امام جایگاه خاصی که امام دارن از بین برود و حضرت از آن به بعد یکی از اعضای هیئت حاکمه خواهند بود و عملا خشم مردم از هیئت حاکمه از بین می رود و حرمت خاندان علی علیه السلام با بی حرمتی خاندان بنی عباس مخلوط می شود. این فکرش بود. من عرایض مفصل داشتم، درست عکسش شد. طور عکسش شد که اون چنان یارو بهش خبر داد، گفت مأمون اگه میخوای حکومت از دست ندی باید علی ابن موسی رضا رو فکر سر به نیستش کنی. آقا چرا امام رو شهید کردن؟ اینا فکر میکردن امام میاد، حالا میگن ببینی آقا ما هم امام رضا هم که اومدن ولایت عهد شدن پس ما هم خیلی بد نیستیم. بعد دیدن که نه، عکسش شد. چون امام هم شرط که اینا رو نمیخوام بگم شرط کرده بودن من در این امور جزئی شما شرکت نمیکنم، اون چنان رجوع به امام زیاد شد که خبر دادن به مأمون اگه میخوای حکومت دن نگهداری باید یه فکری برای به امام رضا بکنی. نتیجه حرفم که این است که میخوام حالا نتیجه بگیرم، این سیره امام رضا و سیره جمهوری اسلامی بزرگتر از اون است که این حرفهای شلوغ جهان رسانه‌ای کاری ازش بیاد. به همون دلیل که این همه تلاش کردن ولی شما دیدید که امام رضا با احترام بیشتر مجبور شدن نگاه کنن به حضرت و شهادت حضرت منجر شد کل ایران شیعه بشن. میدونی که ایران که شیعه نبود، تازه مردم بیدار شدن که عجب، پس معلومه که گوهری را از دست دادن و اون شد که شد. این است که میخوام عرض کنم که متوجه باشید ابعاد بزرگی نظام اسلامی را در همین شلوغی ها ببینید. خدایا به حقیقت حضرت رضا ما را در سیره‌ای که سیره اون ائمه است مستقر بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.